سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع نقش عبادت در سبک زندگی، جلسه چهارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم على اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی افقه قولی. موضوع کلی بحث ما این است که عبادات چه نقشی در تعیین یک سبک زندگی سالم دارن برای ما؟ نقش عبادت در سبک زندگی رو میخوایم مورد بررسی قرار بدیم که لاجرم باید یه مقدار درباره سبک زندگی بحث کرد، درباره نوع رفتارهایی که تو زندگی برامون عادت و رسم که ماها معمولاً اینها رو خواه نخواه انجام میدیم. جلسات اول صحبت شد که چون رفتار اساساً بر روحیات ما، بر افکار ما خیلی تأثیر دارن، از این جهت رفتار خیلی اهمیت پیدا میکنن. حتی رفتار ما عقاید ما رو میسازن، رفتار ما عقل ما رو میزانش رو میتونن کم و زیاد بکنن، رفتار ما میتونن احساسات ما رو تغییر بدن، ایمان ما رو میتونن کم و زیاد بکنن. رفتار امر ساده ای نیست، نتیجه نیست، گاهی خودش عامل خیلی از خوشبختی ها یا بدبختی هاست برای ما. پس این مهمه که ما چجوری رفتار میکنیم. بعضی از این رفتارهای ما به صورت یک عادت در میاد، به صورت یک رسم در میاد. شکل اینها هر جوری باشه بهش میگن سبک زندگی. ما باید ببینیم که بالاخره در رفتارهامون چه فرمها، چه شکلها، چه صورتهایی پیدا شده تا اینا میخوان پدر ما رو در بیارن یا واقعا ما رو خوشبختمون بکنن. این رفتار خیلی اهمیت داره. از اینجا بود که رسیدیم به عادت‌های رفتاری. جلسات قبل کمی درباره عادت‌های خوب صحبت کردیم. اصل این که اصلاً عادت چیز بدی نیست. آدم باید خودشو به عادت‌های خوب، یعنی به خوبی‌ها، به خیرات عادت بده خودش رو. روایاتش هم برای شما قرائت کردم. این نیست که عادت چیز بدی باشه، بعضی ها سر زبونشون افتاده من نمیخوام عادی بشه برام، نمیخوام عادت بشه کار خوب برام. باید کار خوب برای آدم عادت بشه. اما عادت بد هم داریم که قول داده بودیم امروز درباره آسیب‌های عادات و عادت‌ها و عادت‌های بد صحبت کنیم. یکی دو تا مقدمه عرض کنم. دوستان من، اگر ما برای عادت‌های خودمون برنامه‌ریزی نکنیم، یک کسانی پشت پرده نشستن برای عادت‌های ما برنامه‌ریزی می‌کنن، از ابلیس رجیم گرفته تا ابلیسک های بالاخره فرهنگی که هستن در عالم برای عادت های ما دارن برنامه‌ریزی میکنن. تو خیلی از این فیلم ها ما رو میخوان عادت بدن به رفتارهای پوچ، بیخود، رفتارهای غلط و بد که حالا شاید بگیم دونه شأن مردم ماست. عادت های ما رو دیگران دارن براش برنامه‌ریزی میکنن به صورت جدی. برنامه‌ریزی میکنن ما عادت کنیم چه لباسی بپوشیم، برنامه‌ریزی میکنن ما عادت کنیم چه غذایی بخوریم، برنامه‌ریزی میکنن ما عادت بکنیم چه جور روابطی داشته باشیم، برنامه‌ریزی میکنن ما عادت کنیم چه جور حرف زدنهایی داشته باشیم. دیگران دارن برای ما برنامه‌ریزی میکنن. ما اگر خودمون برای عادات رفتاری خودمون که یکی از وجوه سبک زندگی برنامه‌ریزی نکنیم، حتما کسانی هستن برای ما این کار رو خواهند کرد. و یا اگر دیگران هم نباشن، صهیونیستایی که برنامه‌ریزی میکنن برای سبک زندگی مردم عالم اونا هم نباشن، بالاخره نفس ما رو عادت میده به یک سری بدیها. ما ها مدام باید در حال مبارزه با شکل گرفتن عادتهای بد باشیم، چون خود به خود یه عادتهایی در ما شکل میگیره که بعد خودمون هم حریفش نیستیم، اسیرش میشیم. عادت در وجود انسان اگه انسان خودشو رها کنه خود به خود شکل میگیره. یک کمی مراقبت نکنی میبینی 10-20 عادت درشت ناصحیح وجود تو رو گرفته، شخصیت تو رو داره شکل میده و خود دیگه خبر نداری. و دیدی در روایت که برای شما قرائت کردم کلام شریف امیرالمومنین رو، فرمود تغییر عادت عین معجزه میمونه. یه وقتی از ما از بدیها جلوگیری میکنیم به خاطر ضرر اخرویش، خیلی خوبه. یه وقتی ما از بدیها جلوگیری میکنیم به خاطر آبروریزی دنیاویش، اینم خوبه، بد نیست. آدم بی آبرو که خب خیلی بدتره. یه وقت ما از بدیها جلوگیری میکنیم مبادا بهش عادت بکنیم، اون عادت رو چه خاکی به سرمون بریزیم، که وقتی کسی به بدی عادت کرد توبهش هم قبول نمیشه، توبه نداره. الهی العف، و همه ملائکه میخندن میگن یعنی چه الهی العف، فردا عادت کرده مگه میتونه دست از عادتش برداره، دوباره میره سراغ همون گناه، اصلا توبه نمیتونه بکنه. خیلی آدم باید مراقبت بکنه از اینکه مبادا دوچار عادت غلط بشه، و الا تغییر عادت مثل معجزه است. حالا چقدر ما باید درباره عادت هامون مراقبت بکنیم، نکاتی است که دیگه قبلا بهش تذکر داده شده و روایاتش هم خوندم براتون. یکی دو تا روایت درباره مقابله کردن با عادات بد خدمت شما قرائت کنم. حالا بالاخره یه عاداتی پیدا کردیم، مثلا الان بذارید من کلیگویی نکنم، یه مقدار مصداقی صحبت بکنم. ماها عادت نکردیم خودمون از خواب بدون ساعت شمات دار سحرها بیدار بشیم، با چیکار کنیم؟ عادت کردیم بخوابیم ما رو بیدار کنن. عادت کردیم غذا بخوریم تا سیر بشیم، خیلی غلطه. عادت کردیم هر حرفی رو بشنویم، دیدید که امیرالمومنین فرمود عادت نکن هر حرفی رو بشنوی، رها کنی گوش خودتو. بعضی ها عادت کردن هر فیلمی رو ببینن، فیلم ببینیم یعنی چی؟ آخه این چه درد زندگی کردنیه؟ آدم نباید عادت بکنه. ببین به دردتو میخوره، به دردتو نمیخوره، لازمته، کار واجبتر نداری، الان واقعا وقت سرگرمی توه. اگر اون سهمیه سرگرمیته اشکال نداره، فیلم مناسب تو هست اشکال نداره. زندگی ما سرشار از عادت هاست، عادت های مختلفی که داریم. میگن هیچ کس ندید امام خمیازه بکشه جلو کسی، امام خمیازه کشیدن خودش رو هم کنترل کرده بود. هم خیلی اصلا عادت دارن خمیازهشون میاد میره، کاری ندارن. این عادت، این رویهشه دیگه. این عادت های رفتاری، کلامی، عادت‌های غذایی، عادت‌هایی که هست، اینا رو باید همه رو یه فکری براش کرد و باید باشون مقابله کرد. شکل گرفتن این عادت‌ها، باید این عادت‌ها رو باشون جنگید. حالا ببینید امیرالمومنین علی علیه السلام درباره عادت‌های بد چه کلمات بلندی دارن. می‌فرماید افضل العباده غلبة العاده، با فضیلت ترین عبادت اینه که بر یکی از عادات بد خودت غلبه کنی. طرف سفت و محکم وایسته میگه من عادت هم. خب خیلی بیجا عادتته، خب تغییرش بده، بشکنش. نمیشه آقا. همون شکستن عادتی که امیرالمؤمنین فرمود عین معجزه است. تو ضرب المثل فارسی چی میگیم؟ ترک عادت موجب مرض، یعنی آدم بیمار میشه عادتشو ترک میکنه. همین امیرالمؤمنین میفرماد افضل عبادت ها غلبه کردن بر عادته. اصلا بگردید ببینید چه عادت هایی دارید، تغییرش بدید. عادت های بد، عادت های غیر مفید، عادت های غیر ضروری. بگید میخوام قوی بشم، وزن بردار باشم، میخوام یک ورزشکار فوق‌العاده قوی باشم. همین میشه دیگه. کسی غلبه پیدا کنه بر عادات خودش، یه قهرمان خواهد بود. یا در روایات دیگه میفرماید که الفضیلت و غلبت العاده. فضیلت یعنی این که با غلبه پیدا کنی بر عادات خودت. یقیناً منظورشون عادات بده. آقا فضیلت چیه؟ اینی که بتونی بر عادتهای خودت غلبه بکنی. یک روایت دیگه هم براتون در تشویق برای غلبه کردن بر عادتها بگم. آقایون محترم از خانومهاشون کمک بگیرن، بگن من کمک کنم این عادت از سرم بیفته. خانومها از آقاشون کمک بگیرن، بگن کمک کنم من این عادت از سرم بیفته. بچه ها از پدر مادر، بچه ها که اصلا نباید به این سادگی به چیز بدی عادت بکنن. یه سال دو سال میگذره آدم عادت میکنه به همه انواع رفتارهای بد. میفرماید امیرالمؤمنین علی علیه السلام خالف سوء عادتک تذک نفسک. بر سوء عادت خودت، با سوء عادت خودت مخالفت کن، نفست تزکیه میشه. همون تزکیه‌ای که یکی از اهداف بلند رسالت پیامبران گرامی اسلام هست. و الا چه اتفاقی میفته؟ میفرماید من لم یحذب نفسه فزحه سوء العاده. کسی تهذیب نفس نکنه، عادات سوء او رو، آبروش رو میبرن، مفتزهش میکنن. ما یه برنامه‌ای باید داشته باشیم، این که بتونیم عادات خودمون رو از بین ببریم. حالا ببینید نقش، موضوع اصلی صحبت ما چی بود؟ نقش عبادت در سبک زندگی. عادات خیلی سبک زندگی ما رو میسازن. من میخوام ببینم عبادت نقششون چیه در سبک زندگی ما. یک روایت بازم از امیرالمومنین براتون بخونم. میفرماد نعم العون علا اصر نفس و کسر عادتها التجوع. گرسنگی کشیدن کمک خوبیه برای اینکه شما عادتهاتون رو چیکار کنید؟ بهش غلبه پیدا کنید. ببینید نفس خودتون رو مهار کنید. روزه یه قدرتی به آدم میده عادتاشو عوض بکنه. یا علی، این ماه مبارک رمضان در اختیار شما، اخلاقتون توی ماه رمضان عوض کنی. این گرسنگی ماه رمضان بفرموده یه انسانشناس، ترین انسانشناس عالم، کارش اینه که چی کار میکنه؟ به آدم همون ضعف جسمی که پیدا میکنی احال میری، همون گرسنگی که پیدا میکنی، این کمک میکنه عادتهای خودش رو تغییر بده. عادتهای گفتاری خودتو تغییر بده تو ماه رمضان، از فرصتش استفاده کن. عادتهای رفتاری خودتو تغییر بده، عادتهای خواب و بیداری خودتو تغییر بده. خود ماه رمضان هم این کارو میکنه، میاد مثلا وقت غذا خوردن رو تبدیل میکنه اول شب به وقت غذا خوردن آدم. آدم باید اول شب غذا بخوره و الا آخر شب غذا بخوره سیستم معده و همه چی به هم میریزه. بعد از غذا میگیره میخوابه، نمیدونم بلا فاصله. اصلا غذا آخر شب میخوای بخوری فایده نداره، ضرره، اکثرا سمه. بعد از ماه مبارک رمضان هم این عادتی که ماه رمضان داره بهتون میده ادامه بدید. همیشه سر مغرب غذا بخورید. یا عادت دیگه ماه رمضان، زهرا نمیذاره شما غذا بخوری، اینم ادامه بده. زهرا یه میوه چیزی بخور، صبحونه مفصل بخور، نوش جون، شام مفصل بخور. غذا دو وعده، سه وعده، کی سه وعده کرده غذا رو؟ عادت کردی، فکر نکن باید سه وعده بخوری، نیاز نداره بدنت. اصلا گیج میشه، میگه این چرا دوباره اینجا رو پر کرد، چه خبر شد؟ سیستم به هم میریزه. گشنه شد، حالا یه حله حله میخوری، مثلا حله حله مفید، یه غذای نیوزه، یه چیزی میخوری. این عادت خوب رو ماه مبارک رمضان اومده داره به شما میده. حالا سحرا غذا میخوردی، این سحرا هم از ترس گرسنگی طول روز خدا بیدارت کرده سحرها، من بعد بیدار شو سحر نماز بخون. حالا خدا یا به ما توفیق حفظ عادات خوب ماه رمضان به ما عنایت بفرما. بعدن دیگه حالا سحر نمیخواد غذا بخوری، صبحونه یه غذای محکم حسابی میخوری و حسابی هم غذا بخور، جای ما هم خالی کن و عوضش دیگه در طول روز غذا نخور. بعضیا که دچار چاقی افراطی هستن و از بیماری چاقشون رنج میبرن، اطباء میگن آقا صبح خوب غذا بخور. صبح خوب غذا نمیخوری، هی در طول روز تنقلات میخوری، چاقی میاره. ولی صبح خوب غذا بخوری، خب بابا اینو پیامبر گرامی اسلام کی فرمودن شما صبحونه درست حسابی بخورید؟ گوش نمیده که، سبک زندگی اسلامی تو گوش نمیره. همین اطباء باید از تلویزیون مثلا بگن یا مثلا فلان توصیه رو بخوام بگه آره آره من میرم درست میکنم برنامه خودمو. من کاری به این آثار ماه مبارک رمضان ندارم، خودش مستقیما میاد برخی از عادات غلط ما رو اصلاح میکنه. من میخوام بگم نفس گرسنگی، حالا گرسنگی روزه یا گرسنگی غیر زمان روزه، نفس گرسنگی جان انسان، روح انسان رو قوی میکنه آدم بتونه عادتهای خودش رو بشکنه. عجیبه، آدم پرخور آدم ضعیفیه در تغییر عادتهای اخلاقی خودش. یه مدت کم غذایی کنید. نمونه عالی کم غذایی دو تا سفارش فوق العاده پیشرفته اسلامه که میفرماید تا گرسنه نشد حسابی غذا نخور و تا سیر نشدی دست از غذا بکش. بذار یه کمی گرسنه بمونی، تازه هنگام غذا خوردنم احترام گرسنگی رو حفظ کن. بعدش هم نگو حالا من سیرم ولی چیکار کنم، حالا یه کمی شروع میکنیم ببینیم چی میشه دیگه، خدا چی میخواد، جا پیدا میشه یا نه. بله خب جا پیدا میشه، ولی شما مرحوم میشی بعدش، عمرت کم میشه. حالا با اون چیزا کاری نداریم، میخوایم بگیم عزیز من گرسنگی قدرت روحی انسان رو افزایش میده، آدم میتونه عادتهای خودش رو تغییر بده. آدمی که حاضر نیست گرسنگی بکشه نمیتونه عادات اخلاقی خودش رو هم تغییر بده، عادتهای رفتاری و گفتاری خودش رو هم تغییر بده. بعضی ها که ماشالله هزار ماشالله ازن چشم نخورن موقع گرسنگی عصبانی میشن. خود چه عصبانی میشی؟ تو اصلا مثل که بنا نداشتی تو عمرت تا حالا گرسنگی رو تحمل کنی، گرسنگی رو بکشی بچشی. اصلا تو باید استقبال کنی از گرسنگی. تجوع یعنی چی؟ باید استقبال کنی گرسنگی خوبیه، خدای ممنونت این ماه مبارک رمضان به ما گرسنگی عنایت میفرمایی، مهمونی میده تو مهمونیش گرسنگی میده، چون خدا دوست داره بنده هاشو. ما آدم شی جسم جدا از این که گرسنگی ماه مبارک رمضان خصوصا در طول تابستان اینقدر سموم بدن رو دفع میکنه که حد و حساب نداره. حالا اطباء تو این زمینه تحقیق کردن، اطبای پزشکی جدید و قدیم، مطالبی میگن که حالا من چون تخصصشو ندارم، مجلس ما هم در این موضوعات نیست دیگه واردش نمیشم، ولی آدم مطالبه کنه به اعجاب میفته از این طرحی که خداوند متعال ریخته که چه مقدار سموم بدن دفع میشه. فوق العاده از روزه، هر کی بیماری داره و دکتر بهش میگه روزه نگیر، بره تحقیق کامل بکنه ببینه آیا واقعا نباید روزه بگیره. روزه نگرفتن این دارو خوردنه، دارو آدمو بدتر مریض میکنه، نه داروهای شیمیایی، داروهای گیاهی هم اینطوره. در روایت داره دارو، حالا زمانی که این روایت صادر شده دارو گیاهی بوده دیگه، در زمان اهل بیت میفرماید دارو مثل مثلا حالا به زبان خودمون میگه مثل صابون میمونه. صابون تمیز میکنه ولی سایش هم ایجاد میکنه. یه چیزی رو برشی با صابون شستی این تمیز میشه، ولی از اون ور چی میشه شما بگید؟ سایش پیدا میکنه. دارو بالاخره اثر منفی داره، آدم بتونه بدون دارو، در روایت داره سعی کن بدون دارو بیماری‌های خودتو خوب کنی، حتی داروهای گیاهی، منتها داروهای گیاهی ضررشون معمولا گفته میشه کمتره. خب اگر شما میتونی مریضی تو بدون دارو خوب کنی خیلی خوبه. اگه نتونستی مریضی خودتو با دارو دیگه چاره ای نیست دیگه. ولی اگه میشد بدون دارو بهتر بود. روزم شبیه داروه. ببخشید روز نگرفتن. وقتی به شما میگه روز نگیر به خاطر بیماریت، این روز نگرفتن خودش بیماری میاره برای آدم. حداقل زمینه بیماری ها رو افزایش میده. و حداقلش اینه که بسیاری از وجوه سلامتی رو به جسم ما نمیده. چه بسا روزه موجب برطرف شدن بسیاری از بیماری ها بشه. ممکنه اطبای محترم در این باره تحقیق کامل نکرده باشن، ولی شما اگر اطبا گفتن روزه نگیر به خاطر بیماری، یه بررسی دیگه بکن، احتیاطاً جون خودتو به این سادگی دست اینو اون نده. یه دکتری بهت بگه عمل بکن، مثلا اینجا عمل جراحی داره، شما بلا فاصله میری عمل جراحی میکنیم، میگه آخ جون گفت عمل جراحی بکن، میگه نه سب کن برم بررسی کنم، چهار تا دیگه بپرسم. یه دکتری چند وقت پیش به ما گفت آقا فرای پرآموز شما باید یه عمل جراحی انجام بدی. خب ما طبیعتا میریم میپرسیم آقا به ما گفتن برای این مشکل عمل جراحی انجام بدی، گفت نه آقا این با ورزش درست میشه. آخ خوشحال شدیم، گفت خدا خیرت بده. همینجوری آدم باید خوشحال بشه. یه دکتری به آدم بگه نه روزه بگیر، برای تو اشکال نداره روزه. میگم بابا این احتمالاتو شما ببینید، به این سادگی حرف خدا رو کنار نذارید. خدا رو هم فرمود صوم و تصحو، پیامبر گرامی اسلام، اینو حرفشو گوش کنید، روزه بگیرید تا سالم بمونید. راحت میگه، اول میگه روزه نگیر. بابا روزه ربط به این مسائل معلوم نیست داشته باشه. عزیز من اگر یقین پیدا کردی یا آقای پزشکی به شما گفت روزه نگیر، فهمی حرفش درسته، شرعاً نباید روزه بگیری. خدا هم فرموده بیمار نباید روزه بگیره، ولی خدا انشالله بهت سلامتی بده بتونی روزه بگیری که سلامتی بیشتر بهش برسی، و انشالله اگر یه ناراحتی داری بتونی با روزه اون ناراحتی خودتو برطرف کنی. روزه جسم آدم رو قوی میکنه، ولی مشکل ما اینه که از اسلام فاصله میگیریم. مگه میشه خدا نعوذ بالله حرف بی ربط بزنه؟ اصلا یه همچین امکان داره مگه؟ امیر المومنین علی علیه السلام میفرماد گرسنگی کشیدن برای اینکه تو بتونی عادت خودتو تغییر بدی نعم العون، خوب کمکیه. روزه ماه رمضان شما گرفتی، تو ماه رمضان 30 روز روزه بودی، اونم تو تابستون که گرسنگیش بیشتره، بعد اخلاق خودتو عوض نکردی میخوای بعدن بچه خوبی بشی؟ ببین ما رو رنگ نکن تو رو خدا، خالی بندی هم حدی داره دیگه. شما گرسنه بودی عادتهای خودتو تغییر ندادی، حالا بعد میخوای باشی کم سیر عادتهای خودتو تغییر بدی. همون جوری که گرسنگی روزه کمک میکنه انسان رو که عادتها از نظر جسمی قوی بشه، گرسنگی روزه کمک میکنه انسان از نظر روحی قوی بشه و در مقام به اصطلاح تغییر عادتهای رفتاری قدرتی پیدا کنه. دوستان من اساساً شما باید این برنامه رو برای خودتون بریزید که من باید عادتهای خودم رو تغییر بدم. حضرت آیت الله العظمى بروجردی بعضی وقتا سوالای بی ربط می‌کردن این طلبه‌هاش، عصبانی می‌شد، داد می‌زد. به خودش میگه که ببین اگه این دفعه عصبانی میشی من نذر می‌کنم روزه بگیرم. نذر می‌کنه 3 روز روزه بگیره در اثر عصبانیت. یه بار درس عصبانی میشه، هیچی، مجبور میشه نذرش رو ادا کنه 3 روز روزه بگیره. یکی 2-3 مرتبه این نذر رو ادا می‌کنه، گرسنگی که می‌کشه دیگه. یکی از رفتارهایی که دارن اولیاء خدا همینه، یه عادتی رو میخواد تغییر بدن با همین جور تنبیه ها. روایتی که گفتم بخونم، بالمجاهدت یغلب سوء العاده، به وسیله مجاهدت، به وسیله درگیری، مبارزه، تلاش آدم میتونه غلبه پیدا کنه بر سوء عادت. این آدم برای خودش باید برنامه داشته باشه. تو رو خدا دوستانتون اگر عادت بدی دارن عادتشون رو بهشون بگید، بگو ببین یه تو یه عادت بدی داری، اینه بهش بگو عادت داری، این دیگه رمزونه، بره عادت خودشو انشالله به کمک گرسنگی تغییر بده تا برسه به عادتهای خوب که دیگه به اصطلاح عادتهای خوب آمارشون فراوانه. بذارید یه عادت خوب هم شما معرفی کنم، سلبی فقط صحبت نکرده باشیم، یه عادت خوب هم بگم برای شما. امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماید ترک الشهوات افضل عبادت و اجمل عادت. میفرماید که ترک شهوت رو زیباترین عادت خودت قرار بده. ترک شهوت یعنی عادت کنی ترک شهوت بکنی، نه اینکه عادت کنه آدم بره دنبال خوش اومدنی هاش، عادت بکنه بره دنبال مثلا جذابیت هاش. یکی به یکی میگفتش که آقا چرا موسیقی گوش نمی کنی؟ میگفت خیلی خوشم میاد. خوشت میاد؟ خب چه گوش نمی کنی؟ گفت خیلی خوشم میاد دیگه، برای همین گوش بدم منو میبره، خیلی خوشم. گفت یه حرامه؟ گفت نه حرام نیست، حرام و حلالش، خیلی خوشم میاد. گفت چه موسیقی خوشت میاد؟ گفت موسیقی سنتی، خیلی خوشم میاد. گفت چه گوش نمی کنی؟ گفت چه خیلی خوشم میاد. آدم ها ببین این لحجه چجوری باید بگم که غلیظ باشه؟ آدم ها همچین، این یعنی آدم حسابی آدم. این ببین ترک و شهوات اجمل و عاده، زیباترین عادت اینه که آدم درک شهوت بکنه. از خاطرات از امام گفتن قرمه سبزی ایشون خیلی دوست داشت، بعد دیگه هیچ چیز شام شروع کرد نون و ماست خوردن، قرمه سبزی هم بود. آقا میل بفرمایید، با قرمه سبزی مثلا برای شما درست کردیم، دوست داری؟ و ما همون مشکل اینه که دوست دارم دیگه. ترک و شهوت رو، ترک و شهوات رو اصلا عادت خودش قرار بده، خود به خود از شیرینی فرار میکنه. این آدم زندگی شیرین تر میشه ها، چون خدا مقدر کرده شیرین کنه زندگی انسانو. خب تو ترک شهوت میکنی، چجوری شیرین کنه زندگی تو؟ بلد خودش یه راهی پیدا میکنه. یه دفعه میبینی از باب مناجات خودش اومد زندگی تو شیرین کرد. مولایا به ذکر که عاشق قلبی، اونا دیگه شهواتی که آدم لازم باشه ترک بکنه نیستن. خدایا زندگی ما رو با خودت شیرین کن. خدایا تلخی شیرینی های غیر خودتو به ما بچشون. خدایا ما رو فریب خورده شیطان قرار نده. شما باور میکنید امام حسین علیه السلام که به خاطر عزت کشته شد؟ فرمود هیهات من نزله، من زیر بار ذلت بیعت با یزید نمیرم. شما باور میکنید که امام حسین علیه السلام فداش بشم ارواحنا له الفدا از دشمن تقاضایی بکنه؟ باور نکنه، نمیکنه. مگر چی بشه؟ دو تا از شرایط تقاضاشو من اشاره کنم. یک دو تا تقاضا کرده امام حسین، یه دونش قطعیه یه دونش احتمالیه. اون تقاضایی که قطعیه همه گفتن امام حسین کرده دشمن، به خاطر چی بوده؟ عباسم برو به دشمن بگو امشبی رو به ما وقت بدن، میخوام نماز و قرآن بخونم. عباس تو میدونی من چقدر به نماز و قرآن عشق میبرزم. خوشیه حسین. البته شاید ابا عبدالله حسین زینبش هم در نظر داشت. امشبی را شهدین در حرمش مهمان است، مکنه ای صبح طلوع. یه شب دیگه زینب صدای صوت قرآن حسینشو بشنه، سیر از برادرش از امام زمانش بهره ببره. اینقدر با عبادت زندگی شیرین میشه که اگه بنا باشه امام حسین از دشمن یه تقاضایی بکنه، به خاطر شیرینی عبادته. اصلا نمیشه دیگه اینو تفسیری کرد، خودشه. ببین یه حرفی که امام حسین زد، خودشو دارم میگم، تحلیل نمیکنم. یه تقاضای دیگه هم احتمالی امام حسین کرده باشه، بعضی از نقل ها میگن این تقاضا رو کرد. اون تقاضا هم برای لبهای تشنه علی اصغر بود، اما ترونه او کیفیت الزاعتشا. آیا نمیبینید بچه من داره از آتش تلذذ میکنه؟ نه اینکه امام حسین بخواد خودشو ذلیل بکنه، نعوذ بالله، نه میخواد اتمام حجت کنه. شما اومدید دارید با حسین میجنگید، مبادا حکومت علی ابن ابی طالب رو براتون تکرار بکنه. با من دشمنی دارید، با این دشمن، با این بچه چه دشمنی دارید؟ اما ترونه، آیا نمیبینید مثل ماهی که از آب بیرون افتاده لبهاشو به هم میزنه، تشنش این بچه؟ اما ترونه کیف تلذاتش. نامرد برگشت به هرمله، گفت لشکرش داشت به هم میریخ. اولین بار بود که لشکر یه تردیدی کرد که آقا عجب ما جنایتکار، ما راست میگه، خب این بچه چه اشکالی داره، چه گناهی کرده؟ دید داره لشکرش به هم میریزه، صدا زد هرمله قائله رو ختم کن، شاید پرسیده باشه هرمله که پدر رو نشانه بگیرم یا پسر رو. اون که لشکر رو به هم ریخته نشانه بگیر. علا لعنت الله علی القوم الظالمین.
بیان معنوی نقطه های آه.